أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولتسألن يومئذ عن النعيم. خدای متعال به ما نعمت‌های بیکرانی عنایت فرموده است و در قرآن کریم خودش فرموده است که من تعدو نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمت‌های الهی رو بخواهیم ما احصا کنیم نمی‌توانیم و ماهیت نعمت هم همون جنبه ارتباطش با ذات اقدس الهی است که کمال مطلق است و آنچه را که از آن حقیقت مطلق ظاهر می شود اون هم مطلق است و ما هر چه بخواهیم با این اموری که مربوط به خودمونه و محدوده و ضعیفه اونها را درک کنیم و توصیف کنیم نمیتوانیم. اونها یک نکته رو میتوانیم درک کنیم که فرموده است از آن سوال میشوید. اگر ما چیزی را نتوانیم به هیچ نحو درک کنیم نسبت به آن هم وظیفه نخواهیم داشت و مسئله سوال و جواب و اینها هم معنا نخواهد داشت.
الله
ازا نسبت به این نعمت هم می توانیم درک داشته باشیم به اندازه خودمون و هم می توانیم آن را بپذیریم یا در مقابلش نپذیریم و قهرن این سوال و جواب هم در همین راستا خواهد بود که آیا ما آن را درک کردیم به واسطه اون ابزاری که داشتیم و پذیرفتیم به لحاظ اون جایگاهی که در این عالم داریم تا به اون نتیجه برسیم یا اینکه نه اون ابزار رو درک به کار نبستیم و آن را به هر حال درک نکردیم و نپذیرفتیم و نرفتیم در اون مسیری که باید بریم. خب از تحلیل کوتاه این آیه شریفه با این خصوصیات که از شد معلوم می شود که این نعیم اون جنبه ارتباط خاص با خدای متعال است که از آن به ولایت تعبیر شده. این ارتباط خاص در زندگانی ما قابل درک و قابل پذیرش و قابل پیاده شدن همه اش هست که مظهر تام این ارتباط ارتباط ولایی با نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام است که نشانه این پذیرش این است که ما اون چرا که از جانب خدای متعال بر این اولیا نازل شده است اون رو آگاهانه بپذیریم و تبعیت بکنیم و آن دین الهی است. رضا در روایات این نعیم به ولایت اهل بیت علیهم السلام تبیین شده و نوعاً هر جا نعمت هست در همین راستاست، اون جهت ارتباط شی به خدای متعال و خود شی فی حد ذاته مقصود به ذات نیست، اون جنبه ارتباط که جنبه ولایت رو و پهلو در آمدن و سرپرستی از جانب خدای متعال است نسبت به عالم و انسان و شؤون عالم و شؤون انسان. بنابراین ولایت اهل بیت علیهم السلام شاخصه اش اون بعد از پذیرش این ارتباط اولیا با این خدای متعال و فراگیری معارف الهیه از جانب خدا پیاده کردن آن است. این مقدمه کوتاه رو عرض کردم که لازم است بهش توجه بکنیم. برای این نکته عرض کردم که در زمان ما این ولایت اهل بیت علیهم السلام که به هر حال روشن شدن معارف دین، معارف اهل بیت علیهم السلام تا یه حدی و پیاده شدن این ولایت است در شؤون گوناگون زندگی ما با حکومت دینی، با ولایت فقیه. این نعمت برای ما تحقق پیدا کرده ولو در یک محدوده ضعیفی، لذا از این تحقق همه ما در هر جا که هستیم مورد سوال و بازخواست قرار میگیریم و این یک نعمت بسیار بالایی است. که در پرتو این نعمت ملاحظه میکنیم چه کسانی متنعم شدند. البته در هر نعمتی اگر ازش استفاده نشه مبدل به نقمت میشه، این هست. همین مواهب مادی اگر درست ازش استفاده نشه مبدل به نقمت میشه. موهبت انقلاب هم این چنینه، عده‌ای در پرتو آن به حالا اوج روحی خودشون به اندازه خودشون رسیدند و عده‌ای هم در انحطاط و خسارت قرار گرفتند. لذا یک وظیفه‌ای برای همگان خلاصه این انقلاب قرار می‌دهد، به دوش همگان قرار می‌دهد. محتوای این پیام نورانی مقام معظم رهبری حفظه الله توجه به گذشته است که ما چه بودیم، چه کردیم، در چه جایگاهی قرار داشتیم، حالا امت اسلامی و ما این امت که موهبت انقلاب نصیبمان شده است، و در چه موقعیتی هستیم، این موقعیت ما رو به کجا میخواد برسونه و مقتضای بر حال انقلاب اسلامی چیست، که همان تشکیل تمدن اسلامی در سرتاسر جهان که یک مدینه فاضله شکل بگیره، که البته با ظهور امام زمان علیه السلام به طور کامل تحقق پیدا میکنه. اما اینطور نیست که قبل از ظهور ماها وظیفه نداشته باشیم. جایگاه امام زمان علیه السلام از جایگاه امامت حق را در بین امتها هر حال بشناسیم و معرفی بکنیم، چون طبق دیدگاه ما هم دین فراگیر است از نظر مکانی، هم فراگیر است از نظر زمانی. ما یک دین واحد بیشتر نداریم و اون دین الهی است، که البته هدف همینه که این تحقق پیدا بکنه و قهرن هم تحقق پیدا میکنه. لیظهره علی الدین کله، بقیه ادیان در واقع دین نیست، یه دین شکلی است. به هر حال جایگاه حوزه که جایگاه دقیق دین شناسی است و بعدش هم معرفی دین به طور صحیح به جوامع بشری و بعدش هم اگر میسر شد پیاده کردن دینه، که هر سه قسمت بر عهده عالمان دینی است، که به حمدالله تا یه حدود زیادی این رسالت رو حوزه های علمیه به دوش کشیده، مسئله فهم معارف دین به هر مقدار که بوده در طول قرنها و رساندن دین، منتها تحقق بخشیدن دین به عنوان حکومت دینی، این در زمان ما خدای متعال نصیبمون کرده است، که این رو باید به هر حال حفظش بکنیم. و خدای متعال یک چنین نعمتی که رهبریت باشه برای ما عنایت فرموده، که به هر حال هم بصیرت کامل و هم تعهد کامل و هم اعتقاد کامل به حاکمیت دینی و آگاهی در حد خودشون به معارف دین و اون قدرت و شجاعت پیاده کردن دین به هر حال داده شده. و با همین شاخصه ها ما به حمدالله به چنین جایگاهی رسیده ایم. باید نعمت های الهی رو ببینیم و گویا باشیم، متذکر بشیم و گویا بشیم. و اما به نعمت ربک فحدث. بنابراین باید همه ما این پیام دوم که گام دوم انقلاب است در فضاهای مختلف تحلیل بشه برای دنبال کردن. این رو باید دقت داشته باشی که ما باید اینها رو با دقت، عالمان دینی، فقیهان و متعهده ها این کار رو انجام بدن. با تشکیل حالا کنگره و این چیزها تنها حل نمیشه، خرج های گاهی بیفایده، بعد کارهای اساسی در این رابطه انجام بشه، که حالا به حمدالله این اجتماعات تشکیل میشه و این یک به حال قدردانی است از خلاصه این حرکتی که رهبر معظم انقلاب انجام دادن، که انشاءالله دهه های آینده در این راستا حرکت بکنه. و یکی از جنبه های تقویت حمایت از این خلاصه پیام همین اجتماع عمومی است، که باید جهان درک بکنه که ما مخصوصا اون کسانی که پشتوانه انقلاب هستن که حوزه های علمیه و بزرگان قوم، اینها از این نعمت دارن قدردانی میکنن و دفاع میکنن به هر صورت که باشه. خب مراکز مختلفی برای اینکه تقویت فکری انقلاب، تقویت اجرایی انقلاب، تقویت قضایی انقلاب، اینها شکل گرفته، منتها کامل نیست. همونطور که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودند، حالا انشاءالله این اجتماعی هم که شکل میگیره در روز یکشنبه، عزیزان حتما شرکت بکنید. که قبلش در حوزه علمیه تهران یکشنبه گذشته تحقق پیدا کرد و جرقش از اونجا زده شد، یه انعکاسی هم در رسانه ها پیدا کرد در مرقد حضرت امام رضوان الله با سالگرد حال اون پیام نورانی حضرت امام که منشور روحانیت باشه، با هم دیگه این معنا شکل گرفت. به هر حال نصرت خدای متعال و نصرت ائمه علیهم السلام به این است که ما با یک روشنایی این معارف دین رو فرا بگیریم، با توجه به اون اهداف بلندی که دین داره، که مقصد دین اقامه شدنه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، آیه 13 سوره مبارکه شورا. خدای متعال مقصد اساسی ادیان پنجگانه الهی را اقامه دین فرمودن، ان اقیم الدین، این که اقامه دین بکنیم، که منتها اقامه دین متفرع بر مسائل مختلفی است. یکی از اونها خوب فرا گرفتن معارف دین، مخصوصا مسائل اعتقادی، که بتوانیم درست درک کنیم، ببینیم که دشمنان ما گاهی هم از خود ماها که اینجا بودیم داره بهره میگیره، درست اینها حوزه رو، معارف دین را نشناختن و به هر حال بلندگوی دشمنان مخصوصا وهابیت شده اند. اینها رو باید پند بگیریم، توجه داشته باشیم که اولا معارف دین رو به طور صحیح و عمیق در ابعاد مختلفش درک کنیم، و بعدش هم مسئله همراه شدن این حرکت علمی با حرکت معنوی است که مقام معظم رهبری در این پیام نورانی به این جنبه توجه خاص کردند. اگر این حرکت معنوی درست شکل نگیره، معنویت درست روشن نشه، معنویت هم باید این عالمان وارسته، اینا دقت داشته باشیم، هی روی این تعبیرات تأکید میکنم به خاطر اینکه خوب مبانی روشن بشه. اون کسانی که به کتاب و سنت تسلط به اندازه خودشون دارن، بتوانن استخراج بکنند به هر حال مسائل جزئی را از مسائل کلی و عمومی، با اینها، اینها باید عمدتاً سردمدار مسائل معنوی هم باشند، مخصوصاً کسانی که در حال یک برنامه منظمی دارند. و مسائل سیاسی هم اینچنینه، در مسائل سیاسی هم باید عالمان متعهد پخته که یک تسلطی به مسائل دینی و آشنایی به مسائل روز دارند، اینها زمام بحث‌های تحلیلی مسائل انقلاب رو به عهده بگیرند. همونطور که مقام معظم رهبری این چنین هستند، باید این جایگاه ها رو حوزه به هر حال رهبریت بکنه. اگر به هر حال حوزه که محل فقاهت و محل رشد عقلانیت و محل رشد معنویت همه این هاست. اگر این تحقق پیدا نکنه قطعا برحال انحراف پیدا میشه، ولی اینکه نگیم دشمنان بیان این مسائل رو به دست بگیرن، اما انحراف قطعا تحقق پیدا میکنه. انشاءالله سعی کنیم که مکرر این پیام حضرت آقا رو در گام دوم مطالعه کنیم و برنامه ریزی بکنیم، هر کس به اندازه خودش. اگه گروه های تشکیل میشه به طور صحیح، که به الحمدلله این مدرسه هم به هر حال یکی از پیشگامان است، منتها با این شاخص ها که عرض کردم باید جنبه پیشگامی رو داشته باشه. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم همونطور که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با تمام وجود در مقام دفاع از اون ولایت الهیه امیرالمؤمنین و فرزندانش به پا خواست، ما هم انشاءالله این حرکت رو داشته باشیم، همونطور که در خطبه شریفه صدیقه کبرا سلام الله علیها ابعاد مختلف معارف دین آمده. اول معارف توحیدی، بعد معارف ولایی، دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد مسائل سیاسی که به هر حال حاکمیت رو حضرت به چالش کشونده. با این خلاصه شاخصه ها انشاءالله بتوانیم حرکت بکنیم. خدای متعال به حق حضرت صدیقه سلام الله علیها این انقلاب و رهبریتش رو متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام بفرمایند. یه چند خطی هم در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانیم. یه بحث امروز رو به حال ماهیت دعای خلاصه صحیفه رو ما اینطوری بیان کردیم، صحیفه سجادیه فقط دعا و در گوشه خونه نشستن و اینها نیست، مطالب متنوعی در راهگشایی خلاصه زندگانی ما داره، سرشار از معنویت، سرشار از مسائل سیاسی، سرشار از مسائل اخلاقی. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. ای جلوات حق از رخت متجلی، قصر گدایت فراز عرش معلا، پرتو به مهرت به قلب عالی و دانی، سایه لطفت به فرق اسفل و اعلا، عالمه هر دو کون دختر احمد. فاطمه محبوبه خدای تعالی، شرم نماید ملک ز بندگی خود، چون تو نهی پای بندگی به مصلا، فخر کند کردگار چون تو سرایی، زمزمه سبح اسم ربک الاعلا، سوی تو بگرفتند دست توسل، اهل زمین ساکنان عالم بالا، دخت پدر پروری که گفت به مدد، شخص شخیص رسول ام ابیها، جان محمد تویی که یافت به هر غم سینه پاکش به دیدن تو تسلا، دریا در پیش بحر جود تو قطره، قطره با یک نگاه لطف تو دریا، دوزخ در سینه عدوی تو پنهان، جنت از چهره محبت تو پیدا، هستی از شرم در مدیح تو خاموش، ایزد با فخر در ثنای تو گویا، احمد
اللهم صل على محمد وآل محمد،
قدر تو را شناخته و بس، یزدان نام تو را گذاشته زهرا، مادر باید خدیجه و پدر احمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
کاید چون فاطمه به عرصه دنیا، فردا چشم همه به جانب احمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
احمد چشمش بود به سوی تو فردا. یه چند خطی هم تقدیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها میکن. ای خدیجه کبرا سر اکبر آوردی، دختری پدر پرور بر پیمبر آوردی، هل اتی قمر یاسین قدر و کوثر آوردی، جان احمد آوردی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
کفر حیدر آوردی، هر چه وصف او گویم باز برتر آوردی، در جلال او مانند عارفان ربانی، ذات اقدس حق را کوثر است این دختر، خاتم النبیین را دختر است این دختر، مرد هر دو عالم را همسر است این دختر، یازده مسیحا را مادر است این دختر، آسمان عصمت را اختر است این دختر، در حجاب قدوسی با جلال نورانی.